به ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف
بله.
موضوع ناترازی توی فصل سرد به نوعی گسترده تر میشه، چون ما در فصل گرم هم همین فرایند رو انجام میدیم. ما مثل گذشته تقریبا بخش های مدیریت ما تو بخش های گازرسانی تقریبا تعطیلی ندارن تو هیچ وقت زمانی، نه فصل گرم نه فصل سرد. تو فصل گرم ما باید تأمین گاز رو انجام بدیم برای موادی مصرف، به خصوص نیروگاه بتونن تأمین برق کنن برای تمام نقاط کشور، و با توجه به اینکه حدود 93% سوخت نیروگاه ها هم توسط گاز تأمین میشه، خب به تبع وقتی در زمستان و فصل سرد ما شروع میشه در بخش های مختلف، ما مجبوریم مدیریت مصرف اعمال کنیم تو بخش ها، به خصوص نیروگاهی، بخش های صنعتی، و اینو انتقال بدیم به خط قرمز خودمون که عدم قطع گاز مشترکین خانگی هست. بنابراین برنامه‌ریزی های شرکت ملی گاز و مجموعه وزارت نفت بخش های مختلف، اهم از بالا دستش که برداشت از مخازن گازی کشور به عنوان دومی مخزن گازی و تولید در بخش های پالایشگاهی و انتقال حدود 850 میلیون متر مکعب روزانه به نقاط مصرف است در کل کشور، و توجه هم بکنید که ما اغلب انرژیمون از جنوب کشور تأمین میشه، هم تو بخش گاز هم تو بخش دیگر موارد مثل گازوئیل و بنزین. بنابراین باید یک برنامه بسیار مدونی اجرا بشه که معمولا ابتدای سال این برنامه توسط وزارت نفت برنامه‌ریزی میشه و انجام میشه. ما خوشبختانه امسال تونستیم با یک برنامه‌ریزی تقریبا جمع و جور بگم که کاملا این برنامه بسیار خوبی انجام شد، تونستیم در تابستان گاز رو برای نیروگاه بیش از 16% نسبت به 6 ماهه سال گذشته تأمین کنیم برای نیروگاه های کشور. خب این خود به خود منجر شد به تأمین و ذخیره سازی مناسب سوخت مایه برای نیروگاه در فصل سرد که بتونیم همکاری رو انجام بدن تو این بخش، این قسمت رو کامل مخازن استراتژیشون پر بشه و یه پایداری و تاب‌آوری تو بخش برق ایجاد کنه. در بخش ذخیره سازی هم برنامه‌ریزی کامل انجام شد، خوشبختانه تونستیم اون ذخیره سازی رو نسبت به سال گذشته بسیار بالاتر ببریم و تو مخازن ذخیره‌مون شوریجه و استراجه یک عدد بسیار خوبی برای تأمین گاز در نقاط ضعف شبکه‌مون فراهم کنیم. بخش دوم فعالیت شرکت ملی گاز که انجام شده، پیش بینی های لازم برای مدیریت مصرف بوده که با مصوبه سال گذشته و امسال که یه اصلاحاتی توی مشوق های قیمتی انجام شد، خوشبختانه تشویق ویژه برای مشترکین خانگی در نظر گرفته شده بود. خب اونهایی که الگوی مصرف انرژی رو تقریبا رعایت میکنن که بخش عمده مردم ما هستن، این قسمت امسال تو قبوز به صورت تشویق و پرداخت نقدی داره اقدام میشه که انشالله بتونیم منجر شه به ایجاد یک فرهنگ بهینه‌سازی توی بخش خانگی مشترکین خانگیمون تو فصل سرد. تدابیر تعمیرات اساسی هم که طبق برنامه زمانبندی توی تقریبا 2 ماه اخیر کامل تو تمام بخش بالادست، بالایشگاه‌ها، انتقال و شرکت‌های گازانستانی در بخش توزیع گاز انجام شده. سوخت مایع مناسب در نیروگاه‌ها فراهم شده، ذخایر سوختی خیلی خوبی در بخش پخش فرآورده‌های نفتی تأمین شده که انشاءالله بتونیم این زمستان در بخش‌های مختلف برای مردم خود خوبمون در نقطه ایران، در نزدیک مرز، در نقاط بسیار نزدیک مرکز و فاصله بسیار دور از مرکز هم رو تأمین کنیم
انشالله با امید خدا. و آیا ممکن هست ما با این ناترازی رو بریم سراغ مذاکره با کشورهای شمالی، حالا از روش های مختلف سواب غیر استفاده کنیم؟
بله بله، یکی از ما روش هایی که امسال پیشنهاد دادیم به و انجام هم شد و دولت مشوق های خیلی خوبی هم دید برای بخش صنعتی بود که با استفاده از روش های جدید LNG، CNG و SNG بتونه ذخیره سازی کنار سیستم های خودش هم انجام بده که بتونه در مواردی که ما در مدیریت ناترازی مجبوریم بخشی از سمیر مصارفشون رو کم کنیم، بتونه از این ذخیره سازی استفاده کنه. فراخوان های متعددی زدیم. یکی دیگر از روش های استفاده از سرمایه گذاری تو بخش بهینه سازی بخاری های کشور هست که اینم فراخوان های متعددی زدیم که بخشش هم خود دولت تامین کرده که یه موردایی موانعی داشت که خوشبختانه برطرف شد. انشالله امسال این بخشی از این کارم انجام بشه. توی طی 5 سال قراره حدود 4 میلیون بخاری راندمان بالا در مجموعه های مردمی ما توزیع بشه به شکل های مختلف که خود این کمک میکنه تو این بخش که انشالله مردم استقبال کنن و منجر میشه به اینکه کلن بخاری های قدیمی تقریبا از رده خارج بشه و تولید کشور ما به سمت این بخاری راهنمان بالا بره، که خود این موضوع تقریبا اگر اشتباه نکنم عادی دو فاز پاس جنوبی ما خواهد شد.
این خیلی خوب هست، فقط میطلبه این که ما تو این حوزه یا بریم سراغ تسهیلات یا بریم سراغ تامین منابع و هماهنگی با بخش
دولت. آره، یه بخش دولت رفته، بخشم سرمایه گذار که بیاد سرمایه گذاری بکنه و در بازار انرژی از این انرژی صرفه جویی شده به شکل‌های مختلف، حالا به شکل استفاده خودش تو بازار بتونه اینو به فروش برسونه و اگر در نهایت هم حتی نشد دولت تضمین کرده که اینو خودش خریداری کنه.
با توجه به بستر موجود، با توجه به پیشینه اجرایی که تو کشور وجود داره، هم به لحاظ فرهنگ سازی هم به لحاظ مسائل مالی و غیره، در حالت کلان عرض میکنم، نسبت به آنچه که فرمودید و خوشبینی دارید چقدر محقق شده میدونید؟
در بخش اون برنامه‌ریزی که دولت بخواد انجام بده، خوشبختانه همه این موارد حتی با پیشبینی‌های معمولی ما بسیار بالاتر رفت. یعنی ما هم تو بخش تولید و هم تو بخش تعمیرات به موقع بتونیم این کار انجام بدیم و کل ظرفیت تولید گاز کشور پای کار هست. خب ما دو تا بخش داریم، یه بخش بهینه‌سازی داریم که فعالیت دولت شاید تو دولت‌های قبلی کمترین موضوع مخفول بود، ولی تو این بخش هم تو بخش بهاری اشاره کرده، هم تو بخش ذخیره‌سازی وارد شده، سرمایه‌گذاری کرده، که هر دو تای این موضوع ناشی از این مسائلی بوده که یعنی بانگیر دولت شد. ترازی که ایجاد شد مازیر علم سرمایه گذاری لازم تو بخش تولید در بالا دست هست، چون ما باید سرمایه گذاری سنگین کنیم، سرعت این سرمایه گذاری و سرعت اجرای این کار تو بخش بالا دست یه خورده با سرعتی که تو بخش توزیع ما در بخش های مختلف انجام شد یه ناهمگونی داشت که همین منجر شد به این ناترازی. یه بخشی داریم که الان دولت برنامه‌ریزی جدید دولت بر این اساسه، اگر این بخش فعالیتش پررنگ بشه که پررنگ هم شده تو دولت 13 بهره‌وری هست، ما بتونیم بازیافت انرژی هایی که به هدر رفت میشه به شکل های مختلف تو بخش های نیروگاهی، بخش صنایع، بتونیم ازش استفاده کنیم برای توسعه آتیمون.
بله، متشکرم.
که نیازی نباشه به ایجاد دوباره مدیریت جدیدی برای تولید بیشتر، چون ما واقعا سومین کشور تولید کننده گاز جهانی.
متشکرم آقای مهندس عقلی، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما و مجموعه همکارانتون.
ممنون،
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرکار خانم آقاجانی از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار روی خط ارتباطی هستن. خانم آقاجانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر باشه، روز خوبی هم در انتظار.
متقابلا سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید درباره اوضاع احوالی که بر سازمان مدیریت میوه و تره بار هست برای مردم چه گزارشی میتونید بدید؟
من جدیدترین نرخ میوه و سبزی رو میتونم خدمتتون اعلام کنم و اصلا خدمتتون که پرفروش‌ترین محصولات رو من میگم دیگه، همه رو به خاطر ضیق وقت خدمتتون اعلام نمی‌کنم. هر کیلوگرم انار چه میوه بازار میادین و بازارهای میوه و تره بارمون 21,000 تومان به فروش میرسه، انگور بیدونه قرمز 39,000 تومان، به 28,000 تومان، انواع پرتقال 11,500 تومان، سیب زرد لبنان 25,500 تومان، انواع گلابی 47,000 تومان، لیمو شیرین 23,000 تومان، هر کیلو موز هر عدد بالای 120 گرم 49,000 تومان، هلو هر کیلو گرم 25,000 تومان، خرمالو 25,000 تومان، هندوانه بالای 3 کیلو گرم 7,500 تومان، نارنگی 18,500 تومان، قسمت سبزیجات هم پیاز قرمز 15,000 تومان، چغندر 13,500 تومان، سیب زمینی 12,200 تومان، شلغم 13,000 تومان، کدوی مسمایی 23,000 تومان، گوجه فرنگی 15,700 تومان، هویج 8,700 تومان و خیار گلخانه 13,000 تومان به فروش میرسه. مردم میتونن طبق این لیست ها به شهروندان هم میتونن طبق این لیست ها به بازارها و میادین ما مراجعه کنن و خریدهاشون رو انجام بدن.
متشکرم. و درباره موقعیت های جغرافیایی قرار هست که آیا ما گسترش جغرافیایی میادین و تربار رو هم به زودی شاهد بشیم؟ آیا قرار هست قرف یا بازارهای جدیدی هم اضافه بشه؟
اجازه بدین رو مسئولان بالاتر اعلام کنن، چون این سوالات مرتبط با ایشون هست.
بله متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا نگهدارتون.
دقیقاً سر صبح همون لحظه که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جناب سرهنگ شریفی، مدیریت مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، روی خط ارتباطی ما هستند. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم، صبح ازت علی بخیر.
جناب هاشمی بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم و همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سرهنگ، ما در فصل مدارس هستیم، نیمه پاییز رو پشت سر گذاشتیم و هنوز فکر میکنم از اون شوک مهر ماهیش خیابون‌ها خارج نشدند، هنوز درگیر هستند و هنوز که هنوزه میبینیم که در معابر، حالا این صحبتی است که قبل از اون جریمه ها میخوام بپرسم ازتون، هنوز در معابر میبینیم که جلوی مدارس اون گره کور ترافیکی راه میفته و ایجاد میشه. یه عده تفسیر کردن به خاطر سرویس مدارس، افزایش قیمت سرویس مدارس هست. حالا به هر دلیلی که هست، این همکاری گویا قرار نیست شکل بگیره. این فرهنگ ترافیکی که مردم از خودشون بروز میدن به هیچ تعارفی انگار قرار نیست اصلاح بشه. آیا تو این زمینه پلیس راهور قرار هست کاری انجام بده؟ اقدامی رو مد نظر قرار داده؟
والله حقیقتا همش در مورد این جلوی در مدارس، اتفاقی که حالا این چند وقته حالا پیش اومده، به خاطر هم بحث شما اشاره فرمودید، بحث نرخ افزایش نرخ جریمه هزینه‌های سرویس، باعث شده که خب خانواده ها ترجیح بدن که فرزندانشون رو با مثلا نرخ شخصیشون حالا ببرن و بیارن و عیادزه هاشون انجام بدن. خب این طبیعتا تأثیر میذاره دیگه. اینقدر هم حالا ما گفتیم که آقا مدارس، واقعا جلوی مدارس جایی هست که خیلی پر مخاطبه، توقف دوبله سوبله، حالا بعضا پیش اومده که حتی تو پیاده رو هم خانواده ها سعی میکنن خودروشون رو نگه دارن که فرزندشون رو سریع مدرسه برسونن. خب این باعث میشه که هم ایمنی تو اون محدوده که جایی که باید عملا اصلی ترین جایی که ایمنی توش رعایت بشه همین در مدارس هست، هم ایمنی کاهش پیدا کنه و همین که حجم ترافیک و به قول شما گره های کور اونجا تشدید بکنه. و واقعیتش هم جناب هاشمی اینه که یه جوری هم شده که این شهر دیگه واقعا گنجایش این همه وسیله رو نداره. یک زمانی میگفتن آقا تهران داره تبدیل میشه پارکینگ، ما عملا به این وضعیت میشه که رسیدیم. کمبود پارکینگ ها، افزایش وسایل نقلیه در واقع شخصی، کمبود وسایل حمل و نقل عمومی و اینکه تسهیل نبودن در این حوزه باعث شده که خب مردم خودروی شخصی رو ترجیح بدن. و از اون ورم بازدارنده نبودن جرایم رانندگی، یکی از موضوعاتی که باعث شده که در واقع تخلفات رو حالا افزایش بده و همین که جریمه بازدار، مثلا جریمه توقف دوبله الان حدود 40 تومن، حالا بعضا 50 تومن، ولی این جریمه ای نیست که در واقع بشه گفتش که طرف میگه خب حالا من بخوام ماشینم بذارم توی پارکینگ معادل همینو نهایتش میخوام جریمه بشه.
نه دیگه مثلا حتی بگیم نصفش هم میخواد بده، 20 تومن هم که بخواد بده بعد پیدا کنه پیدا نکنه بره بگرده، خب میارزه. اینم به اون اضافه کنه میشه 40 تومن 40 تومن جریمه میده.
اینه که موضوع همین که واقعا جرایم تخلفات رانندگی اصلا سنجیت نداره با اون رفتار.
کاری هم انجام دادید برای افزایشش؟ الان من تو خبرها خوندم که پیاده روها قرار هست که جریمه بشن، این خبر رو میخوایم از شما.
بله حالا در مورد من پیاده روهای توضیح خدمتتون بدم. در مورد پیاده روها ما در قانون رسک به تخلفات رانندگی ماده 12 گفته که ما دو جا پلیس میتونه خودرو رو با جرثقیل انتقال بده پارکینگ.
بله.
یکی زیر تابلوها و حریم تابلوهایی که حمله با جرثقیل داره، و بعد قسمت دوم در خصوص توقف داخل پیاده رو هاست که خب باعث شده حالا ما طرح جدیدی که در تهران آغاز کردیم در 43 نقطه که نقاط حساب خیلی میشه گفت حالا این موضوع توقف داخل پیاده رو خیلی شایع بوده، این 43 نقطه شناسایی شده و به رانندگانی که حالا این تخلفات رو دارن انجام میدن، قبلش اومدیم حالا بنرهایی در سطح اون منطقه نصب شده، یعنی در واقع اطلاع رسانی داریم میکنیم.
بله.
که اگر خود رو شما پارکینگ علاوه بر جریمه و چه نقطه پارکینگ هم انتقال داده میشه، با مقام قضایی هم این دعوا تعامل برقرار شده که مدت زمان توقف خودروها داخل پارکینگ هم به یه روز دو روز نباشه، که حالا فعلا در حوزه اطلاع رسانی شه که انشاءالله تر آغاز بشه ببینیم نتیجهش به چه شکل میشه. نقاط آلوده هم که در این خصوص داریم بیشتر حوالی یک سری صنفایی هست که در واقع باعث میشه که میطلبه که اون فرد دارش میصرفه، این در واقع صرفه و موضوع صرفه نسبت به اون تخلفه دیگه.
بله.
مثل خودروهایی که برای فروش به نمایشگاه انتقال داده میشن، خب اون نمایشگاه دار به جای اینکه مثلا 5 تا 6 تا ماشین رو داخل نمایشگاهش بذاره، میاد چندین برابر ماشین رو پذیرش میکنه، کجا پارک میکنه؟ جو توی پیاده روها، ورودی در واقع خیابون به کوچه ها. خب باعث میشه که باعث هم بروز ایمنی، کاهش ایمنی و هم افزایش ترافیک در اون منطقه
و هم تعزیه حق شهروندان برای استفاده از پیاده رو.
اون که واقعا جای خودش هست. شما تصور کنید که
الان من مجبورم از پیاده سوار رو استفاده کنم به خاطر اینکه پیاده رو مسدود هست و نمیتونم تو پیاده رو برم، بعد حالا به اضافه اینکه حالا مشغول صحبتن شستن ماشین هستن و داستان های از این قبیل. آقا جان سرنگ، درباره موضوع شیشه های دودی و لامپ زنون هم بفرمایید.
در مورد شیشه های خدمت عرض کنم که ما یه بخشنامه‌ای داریم، آیین‌نامه‌ای داریم که حالا تو ذهن مردم اینجوری جا افتاده که آقا مثلا بعد شیشه نباید مثلا درصد دودی بودنش یا تیره بودنش از فلان درصد
مثلا میگن 40 درصد.
آره ولی خب این 40 درصد که ما ابزاری برای نورسنجی نداریم. به خاطر همین یک آیین‌نامه‌ای رو تدوین کردم و بله که گفتن بعد شیشه به حدی در واقع تیرگی داشته باشه که
قابل
رؤیت سمتری، یعنی دیگه سمتری یه متر گذاشتن، از سمتری در واقع سرنشین راننده بشه اونو رؤیت کرد و کسی که میخواد این کارم بکنه خودش این مقیاس رو مد نظرش داشته باشه.
الان به نحوی هستش که بعضی از خودروها رو میبینیم که انگار مثلا اشیاء قیمتی در حال حمل الماس مثلا هستن و نمیشه بعد داخل رو نگاه کرد. بس. یا خودرو امنیتی هست که یعنی حس خاص امنیتی بودن میده به دوستان، روی خوششون میاد از این وضعیت و شیشه ها دودی که چه عرض کنم مات هست کاملا. دوید لامپ زنون بفرمایید که
ببینید در مورد خودروهایی که از این تیپ لامپ های استفاده میکنم، یه زمانی هست که شما فابریک کارخونه اون لامپ رو میذاره که اونم بر اساس استاندارد هست که چشم سایر رانندگان رو نمیزنه، ولی کسانی که خودشون آمدانه میان در واقع این کار رو انجام میدن، این نورهایی که باعث آزار اذیت میشه این جزء مشمول اون جریمه میشه و از ادامه حرکت هم از خودروها هم بعضا گرفته میشه، چون که باعث کاهش ایمنی و در واقع میشه گفته
خودروی زیادی میبینیم زنون دارن ها، اگر جریمه میشدن یا جلوشون گرفته میشد. بعد خیلی هم جذاب انگار که وقتی که با چراغ خاموش میان حتی در شب و ناگهان با این شروع میکنن چراغ زدن و نور بالا دادن و واقعا آسیب زننده هست و اذیت کننده هست. اگر بازدارنده بود این هم
اونم بس هم مبلغ جریمه
شد. چقدر
الان؟ اونم دور 70-80 تومن.
مگه الزام به فک و تغییر نیست؟ ببینید جریمه که فقط کارساز نیست که میگه وقت هست شما مثلا خدای آلاینده هست میفرمه که با توقیفش میکنیم رفع نقص.
در قانون گفته که چنانچه سامانه روشنایی دچار نقص باشه، خب
بله اون
علاوه بر جریمه نمره منفی هم داره.
بله. خب
و اگر نقص مثلا حالا چراغش سوخته باشه مثلا قابله مثلا جوری باشه که در محل اون نقصش هم قابل رفع نباشه، انتقال پارکینگ هم داره.
بله.
ولی خب اینا رو در واقع با تغییر حالا نورش روشن از چراغ، حالا مثلا یا من چراغ زنونم خاموش می‌کنم چراغ اصلی رو روشن می‌کنم.
بله.
دادید چی میگه خدمتتون. به خاطر همین اون بحث این که بگیم آقا بر اساس این موضوع ما بیایم تصمیم بگیریم یا پول همکار ما تصمیم، چون اونجا اون تصمیم گیرنده همکار ما که جلوی خودرو رو گرفته، اینو تحت عنوان یک جریمه معمولی باشون در مورد حساب
بکنن. ولی متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم، خدا نگهدار.
در خدمت شما.
8 و 20 دقیقه هست، متشکریم که همراه ما بودید تا این لحظه با صبح و گفتگو. تا شنبه، خدا نگهدار. روز چهارشنبه آخر هفتهتون به خیر و سلامت و موفقیت.
صبح نسبتاً سرد پاییزیتون بخیر باشه انشالله. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. امیدوارم که برنامه صبح و گفتگو رو که همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کردن مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت هم اکنون 8:22.35 است. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليمان.
امیدوارم امروز حاجت دل پاک و مهربونتون با زیباترین حکمت‌های خدا یکی بشه و روزتون پر از بهترین‌ها باشه. دوستان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید. 301035 در خدمت شماست برای گرفتن پیام‌ها و نظرات شما اگر که تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، یکی از راه‌های ارتباطی ما با شما همین سامانه پیام کوتاه 301035 و یکی دیگر از راه‌ها هم شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که معرف حضور همین شما عزیزان هست. میتونید تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌ها به همکاران ما اطلاع بدید تا انشالله بتونیم از نظرها و پیشنهادهای شما برای بهتر شدن برنامه ها استفاده کنیم. ساعت 8:25 دقیقه از همراه رادیو گفتگو بمونید.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور
بزرگان میگن همیشه آن کس که اول است بهتر نیست، اما آن کس که بهتر است همیشه اول است. سعی کنیم همیشه تو زندگیمون اول باشیم و ویژگی های خوب رو در وجود خودمون پرورش بدیم. درود بر شما خوبان شنونده ی رادیو گفتگو. شادی یک نیروی درونی است که شما انتخابش میکنید. سعی کنید همه لحظه هاتون رو با شادی سپری کنید. زینت انسان سه چیز است: علم، محبت و آزادی. اگر اهل انفاق کردن در تنگ دستی هستید، خوش به حالتون. اگر اهل خوشرویی هنگام ناراحتی ها هستید، خوش به سعادتتون. اگر آدم منصفی هستید، آفرین بر شما که خداوند وعده داده به این سه گروه بهشت را واجب می کند. درود بیکران بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هر کجا که هستید، امیدوارم خدای بزرگ هم رفیق راه